بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سيد طباطبائي قدس الله نفسه الزكيه در احکام نجاسات فصل اشتراط صلات به ازاله نجاسات مسئله اول می فرماید اذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر و بعضه نجس یا بعضه طاهر و بعضه نجس صح اذا كان الطاهر به مقدار الواجب. فلا يضر كون البعض الآخر نجسا وإن كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه. مسئله این است که اگر کسی در حال سجده سرش رو به سجده بذارد، محل سجده قسمتی پاک و قسمتی نجس باشد، اگر اون قسمت پاک به اندازه و مقدار کافی باشد، یعنی به اندازه درهم و بیشتر از آن که صدق کند، و از جبهه و پیشانی بر زمین و بقیه نجس هم اگر باشد، سجده صحیح است. هرچند احتیاط این است که تمام موضع جبهه، کل اون قسمتی که پیشانی به اون قسمت از زمین قرار میگیرد، پاک و طاهر باشد. این متن عروه فتوای سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکی. در بحث های قبلی گفتیم که ترجیح با قول دوم است که تمام مواضع سبع باید طاهر و پاک باشد، و قول اول که قول مشهور هست این است که فقط طهارت موضع جبهه کافی است، چون مبنا و فتوای سید و فتاوای فقهای تاریخ اخیر همه بر این است که در موضع سجده باید نجاست وجود نداشته باشد. ازاله نجاست از موضع سجده کافی است. تمام مکان مصلی واجب نیست که طاهر و پاک باشد. بر مبنای سید فروعاتی مترتب است. یکی از فروعات این است که الان بحث میکنیم که اگر موضع سجده قسمتی پاک و قسمتی نجس بود. اون قسمتی که پاک هست برای مقدار سجده کافی باشد، اندازش اندازه ایست که سجده صدق می کند، و اون قسمتی که نجس است صورتش و پیشابیش و گذاشته است به اون قسمت نجس، سجده رو باطل نمی کند، ضرری به سجده ندارد، چون سجده در زمین طاهر در موضع پاک واقع شده است و وظیفه انجام شده، حالت منتظره ای در کار نیست. نجاستی که در اونجا بوده است ضرری به صحت سجده وارد نمی کند. این مطلب که شرح داده شد گفتیم که فرع است بر قول مشهور. این فرع رو باید بررسی کنیم با همین مبنا، با مبنای مشهور که طهارت فقط برای موضع سجده شرطه. بر اساس این مبنا باید این فرع را بررسی کنیم. سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح العروه جلد 3 صفحه 249 تا 250، دو صفحه، این مطلب را بحث میکند. میفرماید که درباره این مسئله باید اشتراط رو بررسی کنیم که اشتراط به چه نحو است. نحوه اشتراط اگر روشن شد حکم معلوم می شود، به این معنا که ببینیم آیا در این اشتراط طهارت، طهارت شرط است برای سجود یا طهارت شرط مسجد جبهه است. اگر اشتراط ثابت شد به صورت اول که طهارت شرط سجود باشد، معناش این می شود که باید سجده شما روی محل طاهری صورت بگیرد، باید سجده بر جسم طاهر صورت بگیرد. طهارت شرط سجده است، شرط سجود است. در این صورت میبینیم سجود که رو زمینی قرار میگیرد که قسمتی طاهر و قسمتی نجس است، سجود و طاهر واقع شده، صدق میکنند، شرط محقق، شرط سجود، سجود است و طهارت محل سجود پیشانی بر جای پاکی گذاشته شده است، صدق وجدانی است، شرط محقق، مبرع ذمه است. بنابراین اگر در اشتراط طهارت شرط برای سجود باشد، در فرض مسئله اشکالی پیش نمیاد، کسی سرش را به سجده بذارد قسمتی از اون جا پاک قسمتی نجس باشه اشکالی ندارد، اون قسمتی که نجسه ربطی ندارد. مثل این است که انسان سرش رو بذارد به ما یسح و سجود و ما لا یسح و سجود، اون قسمتی که ما یسح و سجود هست به اندازه کافی پیشانی گذاشته شده است، سجده صدق میکند. یه قسمتی از لباس هم با پیشانی آدم مساس میگیرد، تماس میگیرد، قسمت پیشانی را به مایسه حس سجود، قسمتی را به غیر مایسه حس سجود، اشکالی در کار نیست. سجده محقق شده است و هیچ اشکالی در کار نیست. درست طهارت که شرط سجود باشد مثل اشتراط مایسح و سجود است، با همون سبک و سیاق بلا اشکاله. اما اگر در اشتراط ما طهارت شرط برای چه باشد؟ مسجد جبهه باشد، اگر شرط برای مسجد جبهه باشد، در اون صورت می شود مثل اشتراط طهارت در لباس مصلی. چطوری؟ لباس که شرطش طهارته باید کل لباس طاهر باشد. اگر قسمتی از لباس متنجس و قسمتی طاهر بود، مانع صحت نماز است. چرا؟ چون شرط طهارت است متعلق به لباس. اینجا هم اگر طهارت شرط برای موضع سجود بود، طهارت شرط است برای محل، مثل اشتراط طهارت برای لباس. کل اون محل که جای سجده هست باید طاهر و پاک باشه، چون طهارت شرط برای مسجد است و طهارت محل شرط می شود. در این صورت که طهارت شرط باشد برای محل، اگر کسی سجده کند بر زمینی که قسمتی پاک و قسمتی نجس باشد، سجده انجام نشده است، مبرع ذمه نیست. هر دو صورت را شرح و توضیح دادیم، اما الان بیاییم ببینیم راهگشای ما، دلیل ما برای اثبات یکی از این دو صورت چیست. دو تصویر از مسئله معلوم شد. صورت اول درست مثل آنچه در متن هست در میاد، صورت دوم موجب بطلان می شود. حالا ما باید دلیل اقامه کنیم تا یکی از این دو تا صورت رو ثابت کنیم. می فرماین که در این راستا، یعنی در جهت اشتراط، یک روایت داریم، اشتراط طهارت در سجده. اون روایت هم صحیحه حسن ابن محبوب، که هر کجا ابن محبوب برخوردید حسن ابن محبوب. این صحیحه رو قبلا خونده ایم. سألت ابا الحسن علیه السلام عن الجس یوقد علیه بالعذرت و ادام الموتا ثم یجسس به المسجد ایسجد علی، فکتب علی بخطه علیه السلام ان الماء والنار قد طهرا. اینجا چه میبینیم؟ میبینیم که امام اون ذهن و فهم سائل رو تقریر کرد، آدرسشو شما آدرس مسافرتتون اول نداده بودید، لذا منم دیرتر براتون آدرس بدم، سفرتون طولانی بود. کتاب وسائل جلد 2 باب 81 از ابواب نجاسات، حدیث شماره 1، صحیحه ابن محبوب، یک حدیث فقط، یک روایت، یک باب، یک روایتی است. در رجال گفته بودم که اگر یک باب یک روایت داشته باشه خصوصیت دارد، که در تقریراتتون آورده. بنابراین این دلیل ما در جهت اشتراط طهارت در مسجد جبه است. از اینجا چه میفهمیم؟ میفرمایند از اینجا ما آنچه که استفاده میکنیم این است که سائل ذهنش این بوده که در سجده باید موضع طاهر باشه، طهارت موضع سجده در ذهن سائل مرتکز بوده، امام تقریر کرده. بله همین است. خوب اگر این بیان بشکافید این میشد که بله همین است، ولی اونو که شما فکر میکنیم فعلا پاک شده. بعد از که تقریر کرد مدلول و مفاد این صحیحه چه می شود؟ این است که طهارت در موضع جبهه شرطه. من گاهی جبهه می خونم، گاهی جبهه، لغتش جبهه است، عامیانش جبهه است، لذا گاهی عامی میگم گاهی لغوی، چون نگید که چرا دو تا اصطلاح تلفظ میکنم. بنابراین مدلول این روایت این مقدار شد. پس از که مدلول رو دیدیم که این مقدار شد، هیچ خصوصیتی از این روایت استفاده نمی شود. روایت از جهت اشتراط که شرط سجود باشد یا شرط مسجد باشد هیچ گونه توضیحی نداده است. روایت فقط گفته است که سجده بر زمین پاک، موضع سجده باید پاک باشد در مقابل نجس، همینقدر. و مطلب و هدف هم در اون روایت همون مقدار بوده. به تعبیری که قبلا برای شما گفتیم، روایت جهت خاص دارد. جهتش اینه که نجاست در مسجد جبهه موجب بطلان، باید مسجد جبهه پاک باشد. اما این طهارت شرط سجوده یا شرط مسجده در اون جهت نیست. پس از صحیحه هیچ چیزی در این باب استفاده نمی شود. دلیل اصلی ما برای اعلام طهارت نسبت به مسجد جبهه این صحیحه بود، و این فقط اعلام میکند به طور مجمل که باید مسجد جبهه پاک باشه، دیگه خصوصیاتی را در این رابطه بیان نمیکنه. معلوم شد؟ بسیار. پس از اینکه این مطلب را فهمیدیم، میفرمایند که اما کلمات فقها، درباره کلمات فقها دقت کنید، دو تا نکته داریم. کلمات فقها یه مرتبه اطلاقات کلامشونه، یه مرتبه بیان فقه هاست. دوتاشو گفته بودم، اگه یادتون باشد که خیلی خوبه، یادتون نباشه هم تکرار میکنم، اب ندارد. اگر کلمات فقه ها منظور اطلاق کلام فقه ها باشد، گفتیم که کلام فقه ها اطلاق ندارد، اطلاق مختص کلام معصومه. چرا؟ به جهت اون جایگاه، به جهت اون مقام تشریع، شرع را ائمه و معصوم اعلام میکنن، اعلام شرع با دقت و موقعیت اطلاق اونجا ثابت میشود، یا عموم است یا اطلاق. مقدمات حکمت اختصاص دارد به معصوم، مولا در مقام بیان ناقص بذارد مردم وظیفه‌شون چه کنن؟ اقرای به جهل میشود. از این جهت که میگیم اطلاق اختصاص دارد به کلام معصوم، اما غیر معصوم آدم عادی یه حرفی میزند، اطلاق داره کلامش، اطلاق نداره، به اطلاق اخذ نمیشود. اما اگر شما گفتید گاهی عمومیت فهمیده میشود، ظهور عرفی باشد، بحثی نداریم. اما اون اطلاقی که از باب مقدمات حکمت اختصاص به معصوم دارد، اما اگر عمومیت از کلام یک فقیه، یک استاد، یک مؤمن استفاده کنید بر اساس ظهور عرفی، این معنی ظهور عرفی است نه اطلاق. این یه توضیح. بنابراین کلمات فقها که مراجعه میکنیم به صورت اطلاق نه، اما از چه باب استفاده کن؟ از باب ظهور هم درسته، از باب یه اصطلاحی داشتیم در ذهن فهم فقها ها میگفتیم،
از باب خوب.
احسن، جزاک الله خیرا. گفتیم در اصطلاحات آمده از فهم فقها ها. فهم فقها ها مثل که دیروز گفتید مذاق شرع، اصطلاحی است که در بدن فقه جریان دارد و ظاهرا اختصاص به صاحب جواهر ندارد، بیشتر ایشان پررنگ کرده. لا کلمات فقهای دیگه هم هست، ولی چون ایشان پررنگ کرده است به نام ایشان ثبت شده. مثل مثال چی رو زدم برات؟ مثل استصحاب در شبهات حکمیه به نام آقای خویی ثبت شده، در حالی که دیگران قبل از ایشان هم داشته، ایشان پررنگ کرده. الان گفته میشد که عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه رأی آقای خویی است، یا حتی انشاء را به معنای ابراز اعتبار نفسانی ایشان پررنگ کرده به اسم ایشان، حالی که کسان دیگه هم گفته کمرنگ. اونو مذاق شر که طلب دیروزتون بود، صاحب جواهر پررنگش کرده، به اسم ایشان به ثبت رسیده، و الا در بستر فقه مذاق شر و فهم فقها ها جریان دارد. فهم فقها ها را میگن برای شما شرح داده ایم. منظور از فهم فقها ها چه بود؟ نظره خبره. فقها ها اگر از این اشتراط طهارت را شرط سجود بدونند، فهمشون این باشد و در این فهم هم متحد باشند، برای ما اعتبار داره. ولی بعد از که ما فحص میکنیم میبینیم در کلمات فقها ها فهم فقهایی هم به طور ملموس به چشم نمی خورد. پس از این طریق هم چیزی به دست ما نرسید. تا چه کنیم؟ تا مشکل رو حل کنیم، یکی از این دو صورت مسئله رو بیاریم بالا بیاریم بیرون، انتخاب کنیم بالای ما رفعت بدیم، نه بیاریم بالای عامیانه رفعت و اعتلا بدیم، برترش بسازیم. بنابراین پس از که نصر کاری از پیش نبرد، کلمات فقها هم کاری در این رابطه برای ما ارائه نفرمود، چه میکنیم؟ سید میفرماید، سید الاستاد میفرماید در صفحه 250 که صحیح این است که طهارت شرط است برای سجود. چرا؟ برای اینکه اولا این مقدار طهارت که صدق کند سجده بر طاهر واقع شده است قدر متیقنه، این یک، این قدر متیقنه. و ما ادله و اطلاقات و بیانهایی نداشتیم که به عموم یا تفصیل توجه کنیم و تمسک کنیم، از اجمال ادله چه میکنیم؟ ما قدر متیقن میکنیم. این اولا. و از اون طرف طهارت جبهه را، طهارت و شرط مسجد اگر بگیریم یه چیز اضافی و زائدی است. این چیز زائد نیاز به معونه دارد، دلیلی باشد تا اینو برای ما بیان کند. چیز زائد از حد نیازه، دلیل میخواد. و بر اساس تحقیقی که ما کردیم و تتبع در کلام، در کلمات فقها به دلیل و نخورد، دلیلی بر اشتراط زائد بر قدر متعقن نداریم. عدم دلیل، دلیل بر عدم اشتراط. و وجه سوم هم برای اثبات مدعا اینه که به اصل عملی مراجعه میکنیم. اصل عملی معلومه، شک میکنیم در تکلیف زائد. شک در تکلیف زائد که کردیم، براءت عقلی و براءت شرعی اینجا دوتاش جاری می شود. هم براءت شرعی که رفع ما لا یعلمون هست، هم براءت عقلی که قاعده قبح اخاب بلا بیان در اینجا جاری است. بنابراین بر اساس براءت عقلیت و شرعیه میگیم اصل براءت از زائد بر این مقدار است. این مطلب رو که ایشان فرمودن در آخر هم اعلام میکنن که بسیار خوب، بسیار خوب، فرمایش خوبیست. حالا برمیگردیم، ما زیاد دیگه به اصطلاح رفت و برگشت زیاد داریم. فعلا این متن رو با سبک مشهور و متن عروه کاملش بکنیم. تا اینجا که گفته شد میفرماید ثابت شد که آنچه را که سید در متن میفرماید درست و درست است، فقط و ازاله واجب است از مسجد جبهه، و اگر قسمتی از جبهه هم نجس باشد و قسمت پاک به اندازه کفایت سجده درست است و بلا اشکاله. یک مثال عرفی هم برای تأیید میارد. اولا بعد از که اونو ذکر میفرماید اعلام میکنن که این دلیله. تأیید این است که میگه فرض کنید شما اگر مسجد شما یک محلی بود که یک وجب طول داشت، طول ارزش مثلا فرض کن یک وجبی بود، سجده پیشانی شما به اندازه 4 انگشت بیشتر جا اشغال می‌کنه و شما در سمت راست اون مثلا اون محل سجده کردید، و سمت چپش اون گوشه نجس بود. شما سجده که بکنید در اون سمت راست بلا اشکال نمیگد سجده درست است و هیچ عیب و ایرادی ندارد، اما عرف چه میگد؟ میگه مسجد نصفش نجسه نصفش طاهره، مسجد نصفش طاهره نصفش نجسه. خب اون نصف نجس بودن نصف طاهر بودن اشکالی وارد نمی کنه. بنابراین درست سجده کردن بر اون مقدار طاهر مثل سجده کردن بر مایسه و سجود است و فتوه همان که در متن آمده. هرچند سید می فرماید که احوت این است که تمام موضع سجده باید پاک باشد، باید که ندی، احوت این است که پاک باشد، اگه باید شد که واجب می شه. این مسئله تا اینجا با این شرح و با این استدلال که به طور غنی و کافی و مشروع استدلال این بود که سیدنا الاستاد فرموده بود، سید الحکیم در مستمسک حدود 4-5 سطر مطلب با تعابیر بسیار مختصری اعلام میکند. شرحش این بود که ما گفتیم
اینجا عرف میتونه دخالت کنه، چون در تشخیص مثلا عمدتا سراغ عرف
در بحث عرف گفتیم فهم معنای لفظ وظیفه عرف است، عرف مرجع است. متن کفایه هم تقریبا این عبارت اعلام نکنه، العرف هو المرجع فی فهم المعنا لا فی تطبیق المفاهیم الکلی على مصادیقها. مطلب کامل شد. اما تحقیق این است که سرنوشت این بحث بستگی دارد به شرطیت و مانعیت، که ببینیم طهارت شرط است یا نجاست مانع است. اگر طهارت شرط بود متن درسته، اگر نجاست مانع بود سجده بر جایی که قسمتی پاک و قسمت نجس باشد درست نیست، چون مانع وجود دارد. این طرح مسئله. اما شرح مطلب، ابتدا عنوان کنید فرق بین شرطیت و مانعیت. همیشه میخونید شرطیت و مانعیت ضمن کلمات برجسته سازی، خود رسم نیست دیگه که برجسته سازی بشه یا توضیح داده بشه، ما که خلاف رسم حرکت میکنیم. فرق بین شرطیت و مانعیت، شرطیت عبارت است از اخذ شیئی به عنوان شرط در مقام جعل ماهیت، در مقام جعل ماهیت که دخل به ملاک دارد. ملاک و ملاک هم باز همون دو تا اصطلاح هستیم، عرفیش ملاک، طلبگی و عربیش ملاک، دخل به ملاک دارد. بنابراین در اصل ساختار و به هدف رسیدن و ترتیب اثر برای عبادت شرط مؤثره. در آغاز اونجا که جعل ماهیت می شود اونجا شرط اخذ می شود. آنا فعلا از باب مثال مثل شرطیت طهارت برای صلات. و اما مانعیت عبارت است از ضدیت شیئی با عمل و عبادت پس از تحقق ماهیت در مقام وجود. اگر میخواهید ماهیت انجام بگیرد، تحقق پیدا کند، ضدی از تحقق او مانع نشود. اون ضدی که از تحقق او منع میکند میشود
مانع.
سواد و بیاض، سواد و بیاض ضدن. سواد، عدم سواد شرط برای بیاض نیست. عدم سواد هیچ کسی نمیگه که شرط برای بیاض، بلکه مانع. وقتی میتوند سفیدی بیاد که سیاهی ممانعت نکند، در مقام وجود مانع از تحقق می شود، دخل به ملاک ندارد. در مقام تحقق مانع از وجود می شود، مثل نجاست در صلات. شرط طهارت بود، مانع نجاست. قذارت، نجاست در صلات مانع. صلات فیکرش درست، ماهیتش درست، کل کاراش شکل سامان یافته است، اما قذارت و نجاست در خارج مانع از صحت می شود، ضد صحت، ضدیت دارد. پس از این که معنای شرط و مانع و درست فهمیدیم، الان تطبیق میکنیم ببینیم که منظور از اشتراط طهارت در سجده آیا اشتراط طهارت است؟ طهارت شرط یا نجاست مانعه؟ اینو تطبیق کنیم. امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب طهارت جلد 4 از صفحه 40 تا صفحه 44 این مطلب رو شرح میداد. محصر فرمایش ایشان با تلخیص و آسانسازی از این قرار است. میفرمایند که طهارت امر وجودی نیست. مقدمه درست بکند برای کار. طهارت امر وجودی نیست، بلکه طهارت عدم قذارت. این یک قدم به سوی هدف، طهارت شد امر عدم. ولیهی امر عدمی اهلیت برای قرار گرفتن به عنوان شرط ندارد. عدم شرط واقع نمی شود. چرا؟ چون عدم عدمه، تأثیری ندارد. هر شرطی که برای عبادت به عنوان یک شرط اخذ می شود باید مؤثر باشد در حد خودش. عدم مؤثر نیست. بعد التفات می فرمایند که نگید که شما اشکال نکنید که این دقت عقلی است. نه، عرف می فهمند که عدم بی اثره. پس عدم به عنوان شرط نخواهد بود، این قابلیت رو ندارد. طهارت هم که امر عدمی است به عنوان شرط قابل جعل نیست. برابر این نتیجتاً چیزی دیگه باقی نمیماند. بر اساس صبر و تقسیم میشود طهارت، یعنی عدم قذارت که بود میشود قذارت مانع. این طهارتی که ما شرط اعلام میکنیم یک اصطلاح عرفی مسامحی است. حقیقتش رفع قذارت است و جایگاش مانعیت از صحت صلات است. قذارت مانع صحت صلات می شود و پس از که قذارت مانع بود میگیم در اینجا شرطیت نیست. طهارت اصلا شرط نیست. تا ما بحث رو بیاریم رو طهارت میگیم خزارت مانع است. پس از که گفتیم خزارت مانع هست، از بحث تا حدودی تونستیم هدف رو به دست بیاریم. اشتراط طهارت در کار نیست. پس از زاویه اشتراط طهارت ما به اشکال و مشکلی بر نمیخوریم، چون طهارت اصلا شرط نیست، شرطیت در کار نیست. اما مانعیت چه میشود و چه تأثیر و آثاری دارد، از اون زاویه بحث رو پی بگیریم برای سلامتی آقا امام زمان سلامت خط کنیم.